ساعت 20 به رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. چهارشنبه 11 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 31 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید. عزیزان و الهه روانشاد هستم. شما را در 30 دقیقه پیش رو میزبانی و همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست وحید پوراستاد آغازگر این مجله باشه. با دستی پر از خبر اینجاست، بشنویم از او تازه ترین و مهمترین خبرها رو.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ویلیام برز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مقاله‌ای که در نشریه فارین افرز منتشر شده تاکید کرده که کلید امنیت اسرائیل و منطقه تعامل با موضوع ایران است. به گفته وی حکومت ایران با بحران جنگ غزه جسورتر شده و به نظر می رسد در حالی که برنامه اتمی خود را گسترش می دهد و به تهاجم روسیه کمک می کند، برای جنگ تا آخرین نیروی نیابتی خود آماده است. ویلیام برنز در این مقاله با اشاره به چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا در جهان گفته است که به ندرت شاهد وضعیتی پیچیده‌تر یا انفجاری‌تر از امروز بوده است. رئیس CIA تأکید کرده با اینکه آمریکا مسئول انحصاری حل هیچ یک از مشکلات خاورمیانه نیست، اما هیچ یک از آنها هم بدون رهبری فعال ایالات متحده نه تنها قابل حل که قابل مدیریت هم نیست. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم میگوید جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست ولی از آن هم حراسی ندارد. او روز چهارشنبه در یک سخنرانی خطاب به مقام‌های آمریکایی گفت: شما ما را آزمودید و ما هیچ تهدیدی را بدون پاسخ نمی‌گذاریم. حسین سلامی بدون اشاره به حمله مرگبار به پایگاه ارتش آمریکا در اردن و حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ گفت: جمهوری اسلامی جنگ طلب نیست ولی از خود دفاع می‌کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بخشی از ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود را به منطقه اعزام کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه و پیش از نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا گفت مأموریت این گروه در اواسط ماه فوریه آغاز می‌شود. 7 کشور عضو این اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان از اعضای این نیروی نظامی ویژه هستند. آقای بورل تاکید کرده که مأموریت این گروه تنها حفاظت دریایی و هوایی از کشتی‌های تجاری است و در حمله به مواضع حوثی‌ها نقشی نخواهد داشت. در هفته‌های اخیر آمریکا و بریتانیا با افزایش نیروی نظامی خود در منطقه چندین بار مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را هدف قرار دادند. روز چهارشنبه هزاران کشاورز و دامدار در اعتراض به وضعیت معیشتی خود شاهراهای اصلی در بلژیک، فرانسه و ایتالیا را مسدود کردند. کشاورزان و دامداران معترض با صدها تراکتور راه‌های ارتباطی شهرهای بزرگ اروپا را بستند و رفت آمد صدها هزار نفر از شهروندان و حمل و نقل زمینی با اختلال روبرو شد. کشاورزان در آلمان، اسپانیا و چند کشور دیگر نیز اعلام کردند که به این کارزار اعتراضی می‌پیوندند. معترضان قصد دارند روز پنجشنبه و همزمان با برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در مقابل مقره نهاد در بروکسل، گردهمایی بزرگی را برگزار کنند. خرید ارزان محصولات کشاورزان و دامداران از طرف دولت‌ها و شرکت‌ها، قوانین دست و پاگیر و پیچیده و رقابت ناسالم با کشورهای غیر اروپایی از جمله موارد اعتراضی اتحادیه‌های صنفی کشاورزان و دامداران اروپایی است. و رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف 15 تن مواد غذایی احتکار شده در یک انبار خبر داد. به گفته مهدی افشاری در این انبار که در محدوده شاه آباد قرار دارد 3500 کیلوگرم قند، 2000 کیلو چای و 10 تن برنج هندی کشف شده. ارزش مواد غذایی احتکار شده بیش از 10 میلیارد ریال برآورد شده و در این رابطه یک نفر نیز دستگیر شده. با افزایش قیمت مواد غذایی و عدم کنترل قیمت‌ها از طرف دولت، احتکار مواد غذایی در ابعاد گسترده نیز افزایش یافته که به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها منجر شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و ما عزیزان گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. کتایب حزب الله میگوید که حملاتش به نیروهای آمریکایی را متوقف کرده است. دستور پشت دستور برای کنترل یا کاهش رشد نقدینگی در ایران، دیروز علی خامنه ای، امروز ابراهیم رئیسی. کمبود و گرانی و حتی کاهش کیفیت دارو در کشور. نه تنها اینها که بیش از اینها در انتظار شماست. همراه ما بمانید. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که از حمایت حکومت ایران برخوردار است اعلام کرده که حملاتش به نیروهای آمریکایی را متوقف کرده. بیانیه این گروه شبه نظامی در حالی منتشر شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن تصمیم خود را درباره نوع واکنشش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن گرفته است. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا.
در اقدامی غیر منتظره، یکی از گروه‌های شبه نظامی عراقی مرتبط با ایران از توقف عملیات نظامی علیه مواضع ایالات متحده در منطقه خبر داد. ابو حسین الحمیداوی، دبیر کل کتائب حزب الله، با انتشار بیانیه‌ای در پیامرسان تلگرام خبر داد که نیروهای این گروه به دلیل آنچه ممانعت از شرمندگی دولت عراق خوانده شده، عملیاتی علیه نیروهای آمریکایی انجام نخواهند داد. این اولین باری است که این گروه شبه نظامی به صورت علنی از توقف عملیات علیه مواضع ایالات متحده خبر می‌دهد. روز یکشنبه در حمله پهپادی به پایگاه آمریکایی در مرز عراق و اردن 3 نیروی نظامی آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون احتمال داده که کتائب حزب الله مسئول این حمله باشد. ساعتی پیش از بیانیه کتائب حزب الله، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که درباره نحوه پاسخ به کشته شدن سربازان آمریکایی تصمیمش را گرفته است. آقای بایدن درباره نقش ایران در این حمله گفت:
من اونها رو در زمینه تسلیح کردن افرادی که این حمله رو انجام دادن مسئول میدونم.
گروه موسوم به مقاومت اسلامی عراق شامل کتائب حزب الله، حرکت نجبا و دیگر گروه‌های شبه نظامی نزدیک به ایران مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. به غیر از کتائب حزب الله، گروه‌های شبه نظامی دیگر عراقی در زمینه توقف حمله به مواضع آمریکا اظهار نظری نکردند. در ایالات متحده شماری از سیاستمداران از جمله نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره خواستار پاسخ مستقیم واشنگتن به تهران شده بودند. با این حال جو بایدن میگوید به دنبال شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه نیست.
فکر نمی کنم که ما به یک جنگ گسترده تر در منطقه نیاز داریم. این موضوعی نیست که من دنبال اون باشم.
در ایران حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه به آمریکا هشدار داد که ایران به گفته او تهدیدات ایالات متحده را بدون پاسخ نخواهد گذاشت. یک روز پیشتر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، گفته بود که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست، اما به گفته او از جنگ هراسی ندارد. شماری از رسانه‌های آمریکایی از جمله ABC نیوز از قول یک مقام این کشور که نامش فاش نشده نوشتند که پاسخ واشنگتن به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی در طی چند روز و به اهداف متعددی خواهد بود.
همان گونه که در گزارش همکارم سیاوش سعادتیان شنیدید، گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که همسو با جمهوری اسلامی محسوب می شود، اعلام کرده حملات نظامی خود به نیروهای ایالات متحده در منطقه را متوقف کرده. و باز هم همان گونه که در گزارش شنیدید، 3 سرباز آمریکایی روز یکشنبه در یک حمله پهپادی در نزدیکی مرز اردن و سوریه کشته شدند. پنتاگون میگه که ردپای کتائب حزب الله رو در این حمله تشخیص میده، هرچند که ارزیابی نهایی هنوز انجام نشده. فرزین کرباسی، روزنامه نگار ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق، گفتگویی داشته با همکارم مهدی طاهباز و به ابعاد این تصمیم گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق پرداخته.
در یه جاهایی اصطلاحاً عقب نشینی استراتژیک میکردن، صبر میکردن، صبر استراتژیک. در حال این پیامی که کتایب حزب الله داده در واقع همون هست که فعلا چند روزی چند وقتی اینا موشک و درون پرتاب نکنن.
آقای کلباسی، یعنی شما این گمان زنی رو قوی میدونید، این احتمال رو که تصمیم کتایب حزب الله با مشورت و یا حتی آمریت جمهوری اسلامی صورت گرفته؟
بله بله، شما میدونید در عراق نیروی خیلی خیلی وسیعی در زیر لوای هشت و شبیه هستن. اینها از اساس که من خودم در اینجا حضور داشتم و دیدم موقع جنگ داعش، اینا به وسیله سپاه پاسداران همه اصلا تعلیم دیده شدن، سرپرستیشون رو کردن. یعنی این نیروها در واقع ساخته دست خود سپاه پاسداران هست. برای همین هر شنوی هست، هم مسئله ایدئولوژیک و خیلی چیزای دیگه در واقع کاملا مشخص است. الان شنیده هاکیست که منطقه سبز بغداد خالی شده، تمام پایگاه‌هاشون رو خالی کردن هشت و شعبی و مخصوصا اون نیروهایی که به کتایب حزب الله نزدیک هستن، اونا حتی در خانه‌های خودشون نمی‌خوابن. فعل و انفعالات خیلی وسیعی در منطقه به خصوص در عراق انجام شده، خودشون رو حاضر کردن که آمریکا عکس العمل نشون بده و خیلی جدی هست این بار. ببین بحث اینجاست، این سیستم، این سیستمی که الان در عراق و در سوریه و در منطقه حوثی‌ها و در حزب الله لبنان، همه اینها یک سرپرست داره، یک هماهنگ کننده داره و به وسیله این نیروهای سپاه قدس یا سپاه پاسداران هستن که این کارهایی رو انجام میدن، بخوان انجام میدن، نخوانن مثل همین مسئله کتایب پیام میدن که ما مثلا صبر استراتژیک میگیریم و کاری انجام میدیم.
و این به گفته شما، به توصیف شما، صبر استراتژیک تا چه اندازه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ کتایب حزب الله به نظرتون تا کی پایبند خواهد بود به تصمیمش مبنی بر توقف حملات به نیروهای آمریکایی؟
خیلی کوتاه، من عرضم خیلی کوتاه. اونا میدونن، اونا نبض آمریکا رو تو دستشون هست، میدونن که کاخ سفید مسائل خیلی بزرگتری داره و مسئله خاورمیانه و این مسئله اسرائیل رو اونا نمیخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه. ضعفی که در کاخ سفید برای تصمیم گیری های بزرگ وجود داره، البته به دلایل خاص خودش که نمیشه همه رو اصطلاحاً کوبید، واقعیتی هم درش هست، ولی اونا میدونن این خیلی مقطعی هست، چند نقطه رو آمریکا میزنه بعد تموم میشه و اینا بازم شروع میکنن، چون این قاعده بازی جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیشون هست که در مقاطع مختلف در مکان‌های مختلف فشار میارن و امکان نداره این قضیه اینجا پایان بپذیره، یعنی این امکان پذیر نیست. مطمئناً چند وقتی دیگه بازم شروع میشه، چون هدفی که اونا تعیین کردن خیلی مشخص است. میگن تا زمانی که اسرائیل حملهش رو به غزه پایان نده و نره بیرون از غزه، ما این کارو میکنیم، با حمله میکنیم. ولی در این مقطع خاص زمانی ماله، خاطر جدی بودن آمریکا برای پاسخ دادن، این صبر و اصطلاحا صبر استراتژیک رو گرفتن.
از فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهدی طه باز پاسخ میداد. عزیزان، شما هم خاموش نمانید. اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان از جمله در مورد این مسئله دارید، گروه شبه نظامی کتایب حزب الله عراق اعلام کرده که حملاتش رو به نیروهای ایالات متحده در منطقه متوقف میکنه، شما چی فکر میکنید؟ شماره واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-30. خاموش نمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و ممنون که ما را همراهی میکنید. بشنوید که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در دیدار با فعالان اقتصادی خواستار توقف یا کاهش رشد نقدینگی شد و مثل همه موارد در گذشته ادعا کرد که نارضایتی تولید کنندگان باز هم به دلیل عمل نکردن دولت به توصیه های او در سال گذشته بوده. هرچند که نگفت که سال گذشته چه گفته بوده که رئیسی و دولتش به اون عمل نکرده بودن. حالا روز چهارشنبه هم ابراهیم رئیسی دستوراتی در این رابطه صادر کرده و بانک مرکزی هم با ارائه برنامه‌هایی در همین راستا تبلیغ میکنه. اما با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای غیبی، به شما سلام میکنیم. به مجله هشت شب رادیو فردا خوش آمدید. اما پرسش اساسی از شما اینه که وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه در این مورد نقدینگی تا چه حد با دستور قابل تامین و حله؟
سلام و احترام. اول ببینید به آقای خامنه‌ای اون گله‌ای که کرده ما توجه نکردن، نامگذاری سالها در حداقل چند سال اخیر اقتصادی بوده و اتفاقاتی که در اقتصاد رخ داده تماما برخلاف آن چیزی بوده که ایشان ابتدای سال تاکید کرده، مخصوصا امسال که کاهش وابستگی به دلار بوده و مهار تورم که هیچ کدوم اتفاق نیفتاده. اما بحث نقدینگی هم خب یکی از اون بحث‌های جالبه که دولت و مشخصا بانک مرکزی مدعی کاهش شتاب نقدینگی، اینو اشتباه نگیریم، شتاب رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، نه اینکه خود نقدینگی کاهش پیدا کرده باشه. اما آمارها رو میبینیم همچنان نقدینگی خب یک مقدار ترسناک است. در مهمان امسال 7177 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور بوده که شامل پول و شبه پول و شبه پول هم یعنی هر دارایی که قدرت نقد شوندگی بالا داره بوده و الان در دی ماه اعلام شده که 7550 هزار میلیارد تومان شده. این روند کماکان ادامه داره، افزایش نقدینگی مشخصا در تورم تأثیر خودش رو میگذارد و اون افزایش تورم رو به دنبال داره که باز هم برخلاف اون تاکید علی خامنه‌ای در ابتدای سال هست. این شیب کماکان با یک روند آهسته و پیوسته ادامه داره، هرچند مدعی هستن شیب رو کم کردن به 25% رسوندن بحث رشد نقدینگی در کشور رو. اما آنچه که امروز در اقتصاد شاهد هستیم برخلاف ادعای مقامات و مسئولین هست و به نظر میرسه بیشتر وزرای دولت، رئیس بانک مرکزی ابراهیم رئیسی مشخصا به دنبال آمارسازی و آمار درمانی در اقتصاد هستن تا اینکه بخوان یک اقدام علمی و عملی تاثیرگذار بر معیشت مردم رو انجام بدن.
آقای غیبی، شما میگید که نقدینگی کاهش پیدا نکرده، بلکه این رشد نقدینگی هست که کاهش پیدا کرده و به 25% رسیده، آنچنان که بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده. حالا پرسشی که از شما داشتیم این بود که تا چقدر به این آمار میشه اعتنا و اتکا کرد، که پاسخ اون رو گرفتیم، اما تا چقدر این مسئله برای مردم ملموسه؟ همونجور که شما هم اشاره کردید، نقدینگی و تورم دست در دست هم دارن. حالا مردم چگونه این رو درک خواهند کرد؟ آیا رو زندگیشون تأثیری خواهد داشت این به گفته شما کاهش شیب نقدینگی؟
به هیچ عنوان آنچه که عرض کردم گفته می شود با آنچه که در بطن جامعه مردم لمس می کنن همخوانی ندارد. اون قسمتی هم که اشاره می کنم به کاهش ضرب آهنگ رشد نقدینگی بر می گرده به این که خب در پس پرده یک فعل انفعالاتی دارن انجام می دن. مثلا به طور مشخص بخش زیادی از نقدینگی، افزایش نقدینگی بر می گشت به بدهی دولت به بانک مرکزی. حالا دولت آمده است محل استقرازش رو، حجمش رو از بانک مرکزی کم کرده و منتقل کرده به سایر بانک‌های خصوصی و دولتی و از اون طرف ما شاهد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هستیم و در اینجا یک مقدار صورت مسئله و ظاهر قضیه رو عوض کرده، ولی در پشت پرده عملاً همان اتفاق قبلی هست و داره رخ میده. در معیشت مردم هم شما توجه داشته باشید، امروز معیشت مردم در ایران به واسطه حکمرانی جمهوری اسلامی به جایی رسیده است که خود وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند بخش زیادی از افرادی که در دهک پایینی 1 تا 3 قرار دارن نیازمند کمک هزینه معیشتی برای مبارزه با سوء تغذیه هستند و برای همین بودجه به ازای هر نفر 600 هزار تا 1 میلیون تومانی برای هر نفر رو در نظر گرفتن، یک ماه از پرداختش رو آغاز کردن. این نشون دهنده عمق فاجعه است. ما از اون بعد گزارش بانک جهانی رو داریم که داره پیش بینی میکنه طی سال آینده 60% مردم به زیر خط فقر کوچ کنن. مرکز پژوهش ها داره میگه تقریبا 1/3 کشور، مردم کشور زیر خط فقر قرار دارن. در حوزه درآمدها و هزینه ها هم شاهد هستیم در کشور در شهرهای بزرگ و کوچک خط فرق حداقل 20 میلیون تومان و حداکثر 32 میلیون تومان برآورد میشه، اما بیشترین حقوق و دستمزدی که یک کارگر یا یک کارمند داره دریافت میکنه، اون هم در صورت متأهل بودن و تخصیص تمام مزایای ممکنه، به 12 میلیون تومان هم نمیرسد. این اتفاقی که داره رخ میده، حالا اگر نقدینگی کم شده، صفر شده، منفی شده یا هر اتفاق مثبت دیگری در اقتصاد رخ داده که آقایون مدعی هستن، اما در حوزه معیشت مردم فقر هر روز و هر روز داره عمیق‌تر میشه و اون چهره زشت خودش رو بیشتر نشون میده.
آقای غیبی، سپاسگزاریم از تحلیل و توضیحات شما. با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، همراه بودیم. و ما عزیزان، اجازه بدید که بریم به سراغ یک مسئله دیگر که باز هم ارتباط پیدا میکنه با مسئله اقتصادی. بحران، کمبود، گرانی و حتی کاهش کیفیت داروها در ایران با حذف ارز دولتی ابعاد گسترده تری پیدا میکنه. حالا گروه های مثل معلولان و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق که از اونها با عنوان جانبازان در ادبیات جمهوری اسلامی نام برده شده، در چنگال سیاست های دارویی دولت ابراهیم رئیسی به شدت اسیر شدن. بحرانی که میتونه با کسری بودجه دارو و کارخانه های داروسازی که در حال ورشکستگی هستند، روزهای سختی رو پیش روی دولت 13 قرار بده. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
صحبت عزیزی 15 ساله بود که در جریان عملیات کربلای 4 و 5 شیمیایی شد. حالا برایش نه ریه مانده، نه پوست، نه چشم و نه اعصاب. داروهای او یک قلم و دو قلم نیستند، کمیابند و گران. کمک هزینه بیمه تکمیلی دی هم که طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است، دست او و امثال او را نمیگیرد. به ظاهر صحبت و بسیاری از رزمندگان سابق جنگ باید چشمشان به چمدانی باشد که به گفته امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، داروهایشان با آن وارد ایران می شود. آقای قاضی‌زاده هاشمی به ایلنا گفته است این نهاد رأساً مجوز واردات دارو ندارد. حرفایی که با گفته های حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در تضاد کامل است.
مجوز واردات این داروها رو به شرکت هایی که وابسته بنیاد شهید هستن برای مصرف جانبازان عزیز ما میدیم.
تصور کنید رزمنده آسیب دیده‌ای که به گفته محمد رضا حاجی پور، مدیرعامل انجمن جانبازان شیمیایی استان فارس، در طول 24 ساعت تا مرز شهادت می‌رود و برمیگردد، برای تهیه یک اسپری سرتایدی که زمانی 70 هزار تومان بوده، باید 500 هزار تومان بدهد.
اینایی که شیمیایی هستند یا اینایی که معلولای شدیدن و اینا شاکی هستند که این داروا بهمون دیر میرسه. تو این گروه‌های تلگرام اینا هستیم. مال جانبازا و رزمنده ها، یا اینکه باید آزاد بخرن بعدن برن مدارکو بدن بنیاد شهید، بعد 6 ماه 3 ماه نصف پولو مثلا بهشون بدن.
صدای یکی از رزمندگان سابق جنگ را شنیدید که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را تغییر دادیم. رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران میگوید مشکل سر تامین پول نیست و آنها لنگ مجوز واردات دارو هستند. حالا بگذاریم که پیشتر آقای قاضی زاده از بودجه محدود این نهاد و تأثیر افزایش قیمت‌ها گفته بود. صحبت‌های مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، بخش دیگری از این ماجرا را در گستره انتقادها به اولویت‌های مالی دولت نشان می‌دهد.
ما الان هم ارزمون ناکافی هست، هم منابع مالیمون ناکافی هست، اینا همه یک طرف، و به هنگام هم این مقدار اندک برای رسیدگی به این امور در اختیار قرار نمیگیرد.
آن هم در جایی که به گفته بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در صدای جمهوری اسلامی سهم خواهانی هستند که بازار دارو را برهم زدند.
جالبه که وزارت سمت خودش یک معاونت غذا داروی کپه. وزارت بهداشت تو زیر مجموعش معاون غذا دارو داره، معاون آرش بهداشت. میگم من میگم این چیزایی که موازات هم تشکیل شده عملا دارن سهم خواهی میکنن. یعنی یه چیزی که به نظرم حاکمیت باید ورود کنه که آقا اگر دارو متولیش وزارت بهداشته، شما چرا سازمانهای موازی با هم تشکیل دادید که الان میایید همتون میخواین سهم خواهی کنید؟
اگر اسم این مسئله را سهم خواهی بگذاریم، باید گزارش تابستان سال گذشته مجلس شورای اسلامی را هم دوباره نگاه کرد. شبه دولتی هایی که دانه درشت هایشان ستاد اجرایی فرمان امام بود و شستا آستان قدس و بانک ملی با روابطی تو در تو که در آن زمان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را تلویحاً به واکنش واداشت.
این که عرض و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم و این که این شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن عرضشون کجا میره؟ بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره؟
رزمنده سابق که ترکش‌های جنگ ایران و عراق را در بدن دارد از بازاری میگوید که به گفته مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 در روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر کمبود دارو حالا با داروهای بی کیفیت هم روبروست.
قبلا مثلا مادر من داروهای قلب و این چیزا که میگرفت همه میرفتیم دنبال کانادایی مثلا یا آلمانی یا آمریکایی، الان اونا اصلا نیست دیگه، همه مواد اولیه‌شون اونا نمیدونن کجا میاد، مواد اولیه میاد اینجا بسته‌بندی میشه تحت لیسانس اونا. حالا این لیسانس واقعی نیست، الان اصلا دارو خارجی ما اینجا نداریم، اگه باشه خیلی گرمه، دستگیرش قبل این تحریم ها میشد.
محمد منفرد داروسازی که مقیم تهران است در یک برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی نگاهی داشته است به ادامه این وضعیت برای نظام حاکم.
این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره، داره قاچاق رو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم.
صحبت نوشته است ما جانبازان ایرانی هستیم و برای این خاک و بوم جنگیدیم. چرا این همه به ما ظلم میشه؟ هنوز یک بار هیچ کسی از طرف بنیاد حتی یک بار سراغی نگرفته. دریغ از یک تماس که حالی از بنده بپرسند.
بحران کمبود، گرانی و حتی کاهش کیفیت داروها در ایران با حذف ارز دولتی ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. از محمد زرقامی از رادیو فردا می شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
فرشته تابانیان وکیل عباس دریس معترض بازداشت شده در اعتراضات آبان 98 در ماهشهر به تازگی خبر داده که دیوان عالی کشور می توانست مجازات سلب حیات یا اعدام موکلش را حذف کند. عباس دریس در آبان 1398 در ماهشهر و پس از ماجرای برخورد خونبار با معترضان در نیزار اطراف این شهر بازداشت شد. بنیامین صدر گزارشی دارد در این باره.
وکیل عباس دریس معترض بازداشت شده در اعتراض‌های آبان 98 ماهشهر به تازگی خبر داده که با توجه به تأکید خانواده مأمور کشته شده در جریان این اعتراض‌ها بر قاتل نبودن موکلش، دیوان عالی ایران می‌توانسته مجازات سلب حیات یا اعدام را از پرونده حذف کند که چنین نکرده و حکم او در دیوان عالی ایران تایید شده است. عباس دریس در آبان 1398 در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی یکی از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی متهم و در نهایت از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. یکی از نزدیکان آقای دریس درباره آخرین وضعیت او به رادیو فردا میگوید که رأی دیوان عالی کشور درباره اعدام او تایید شده و حالا تنها راه قانونی وکیلان اعمال ماده 477 است که بر اساس آن باید رئیس کل دادگستری استان خوزستان به پرونده ورود کند و با توجه به گذشت اولیای دم حکم سلب حیات یا اعدام نقض شود. اما آیا دستور توقف اجرای حکم تا بررسی بیشتر صادر شده است؟ منبع آگاه رادیو فردا درباره این موضوع میگوید که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور و با توجه به نیاز به بررسی دوباره در دادگستری استان خوزستان، دستور توقف اجرای حکم همچون گذشته به قوت خود باقی است. حالا با توجه به گذشت خانواده رضا صیادی یکی از ماموران کشته شده یگان ویژه، اجرای مجازات اعدام عباس دریس میتواند از سوی رئیس دادگستری استان خوزستان نقض شود. ماهشهر و شهرک‌های حاشیه آن از کانون‌های اصلی اعتراض سراسری در آبان 1398 بود که روایت‌های بسیاری از شدت سرکوب حکومت در آن به ویژه به رگبار بستن معترضان در نیزارهای اطراف این شهر منتشر شده است. عباس دریس یکی از معترضان حاضر در واقعه نیزار ماهشهر بود که پس از آن با چند اتهام از جمله محاربه بازداشت شد.
با گزارش بنیامین صدر به پایان مجله هشت شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما یک حرف کوچک با شما شنونده خوبمون. مبادا یکی از شما روزی روزگاری بگه که حرف برای گفتن دارم اما یا داشتم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه، اجازه بدید که اتمام حجت کنیم که صد البته که صداتون به همه جا خواهد رسید. 2-0-420-725-970-30. تا وقتی که رادیو فردا پژواک صدای شماست، صدای شما در تمام جهان تنین انداز خواهد بود. 2-0-420-725-970-30. پویا و پایدار باشید.